أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين. بحث ما در ارتباط با تحولاتی است که در معنای ظاهر لفظ نزد عرف، نزد عموم مردم پدید میاد. ثانیا ما در حال رصد تحولاتی هستیم که معنای ظاهری یک لفظ رو در طی اعصار تغییر داده است. اینجور تحولاتی که در ناحیه معنای ظاهر، معنای متبادر از لفظ در اذهان ابناء لغت پدید میاد، اینها رو ما میخواییم در سه عرصه رصد بکنیم. اولیش رو عرض کردم، تحول به نقل. نخستین تحولی که تحول ارتکازی اصلی مفهومی، تحول به نقل. تحول به نقل به این معنی که اساسا معنای دیگری متبادر از لفظ شود، معنایی که ممکن است در اعصار پیشین معنای مجازی لفظ محسوب می شد و از این جهت معنای ظاهری لفظ تلقی نمی شد، کم کم به جهت تحولات اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، سیاسی تبدیل به معنای ظاهر لفظ شد. تحول دومی که خدمت عزه می توانیم در باب ارتکازات اصری مفهومی تقدیم کنیم، تحول به توسعه یا به تضییق. تحول به توسعه یا به تضییق. گاه معنایی که در گذشته ظاهر از لفظ تلقی می شد در طی زمان توسعه یافت و گاه برعکس در طی زمان به تضییق افتاد. به تعبیری گاه معنای ظاهر در طی زمان بسط می یافت، گاه قبض. و از این جور تحولات زبانی زیاد می شود در لغت عرب سراغ گرفت. من چند نمونه رو خدمت عزه از باب احتمال قوی عرض می کنم، نیاز به تحقیق بیشتر داره خدمت عزه، برای تقریب به ذهن تقدیم می کنم، دوستان خودشون دنبال بکنن. یکی واژه خمر مثلا، یک نمونه خمر. خمر در لغت کهن، در کتب لغوی قدیمی اگر مراجعه کنید به مایع مسکر مأخوذ از عصیر عنبی تلقی میشه، این رو خمر میخوانند، نه هر مایع مسکری. نهایت اگر بر حسب بعضی از متون که از زمره اونها متن منسوب به نبی اکرم هست بخوایم قدری توسعه قائل بشیم در معنای خمر، در معنای ظاهری خمر در اعصار گذشته، مراد مایع مسکر مأخوذ از دو گیاه بوده است، یک انگور و دو خرما، از این دوتا خمر اطلاق می شد. لیکن در طی زمان هم در السنه فقها و هم در السنه توده مردم خمر به هر مایع مسکری اطلاق شد، فارغ از اینکه منشأ ساختش چه باشه و از چه چیزی اتخاذ شده باشه. این توسعه معنوی یک نمونه از تحولات ارتکازی عصری تلقی می شود. گاه هم کار به تضییق می کشید، گاه کار به تضییق می کشید. خود همین واژه فقه، فقه در اعصار متقدم در دوره تشریع به معنای فهم است، فهم عمیق، فهم عمیق. در طی زمان قبض یافت و در مقطعی معنای فقه فهم عمیق در حوزه دین تلقی می شد، فهم عمیق در حوزه دین اسلام. و در طی زمان باز هم قبض بیشتری یافت، در اعصار کنونی فقه فهم عمیق در حوزه خاص از حوزه های دینی محسوب می شود که مربوط به عمل مکلف است، مربوط به عمل مکلف است و پیرامون عمل مکلف و حکم آن بحث می کند. این تزیق هم یک نمونه از تحولات ارتکازی زبان است. سومین تحول ارتکازی که محل بحث ماست در این مجال، تحولات تطوری می شود اونجا نامید. تحولات تطوری در واقع تحولاتی است که برمیگرده به فهم عمیق‌تر، فهم عمیق‌تر عقلا از یک مفهوم و درک قوی‌تر اونها از یک مقوله. اینجور تحولات رو ما تطوری مینامیم به این جهت که برمیگرده به پیشرفت اذهان عقلا و افزایش سطح فهم عقلایی، ریشه در این مقوله دارد. من راجع به مقوله عدالت معتقد به این سنخ از تطورات ارتکازی هستم، یعنی عقلا در طی زمان با افزایش فرهنگ مواجه شدند و از سطح فهم و دانش بیشتری بهره‌مند گشتند و واقعیات مختلف رو اهم از واقعیات مادی و معنوی بهتر از سلف خود مورد معرفت قرار دادند، مورد شناسایی قرار دادند. این تحولات و این تطورات در حوزه مادیات کاملا عیان و روشنه و می شود خیلی دقیق دید که گذشتگان ما نسبت به بسیاری از عناصر مادی عالم دیدگاه‌های متفاوتی رو دارند و شناخت متفاوتی رو ارائه می کنند. همین شناخت عمیق‌تر نسل جدید در قیاس با نسل گذشته از عناصر مادی باعث اختراعات و اکتشافات جدیدی شده و زندگی مردم رو دستخوش تحولات بسیار بسیار فراوان کرده، بدون اینکه نسل‌های گذشته از نحوه حیات مردمان این عصر حتی تصور ساده هم نمی‌توانستند داشته باشند. شاید اگر نحوه زندگی مردمان این عصر رو برای گذشتگان کسی تعریف می‌کرد، چیزی شبیه افسانه جلوه میکرد که مثلا میتوان اندک زمانی از این کشور به کشور دیگر رفت، این مسافت رو طی کرد مثلا، که میتوان به ابزاری به اوج آسمان ها رفت و حتی از این کره به کره دیگر، به ماه مثلا نائل شد یا به فلان سیاره مثلا نیل یافت. یه مقولاتی بود که در گذشته چیزی شبیه معجزه بود، چیزی شبیه افسانه بود و امروز بر پایه علمی که از مادیات به دست آمده است کاملا مقدور و ممکن و میسوره. در کنار اینجور پیشرفت هایی که آدمی نسبت به عناصر مادی یافته است، پیشرفت هایی نسبت به عناصر معنوی هم در او پدید آمده، از جمله مفهوم عدالت که از سنخ عناصر معنوی تلقی میشه و بعد مادی برای اون نمیشه فرض کرد. درک عقلا از مفهوم عدالت متحول و متغیر شده و اینجور تطورات رفقا، اینجور تطورات و تحولات که ازش به تحولات تطوری یاد میکنیم، اینجور تحولاتی که ازش به تحولات تطوری یاد میکنیم، یک فرقی با اون دو قسم تحول پیشین دارد. اون دو قسم تحول پیشین، در دو قسم تحول پیشین، هم تحول نقلی و هم تحول قبضی یا بستی، در اون دو قسم از تحولات پیشین به هیچ عنوان نمیشد و مجاز نبود مفسر کلام پیشینیان تحولات معنوی را معیار تفسیر کلام قرار بده. میبایست هر کلامی رو در پرتو معنای ظاهر عصری مورد تفسیر قرار داد. هر کلامی رو در پرتو معنای ظاهر عصری. رو این جهت باید تحولات نقلی و تحولات بصری و قبضی کاملا رصد بشه و این تذکر جدی است که همینجا خدمت عرضه بدم که مبادا یک وقت با ارتکازات امروز به تفسیر متون کهن بنشینند، تفسیر آیات و روایات بنشینند. بسیاری از ارتکازاتی که امروز در اذهان حتی ابناء لغت عرب نسبت به پاره از الفاظ شکل گرفته است، دستخوش تغییر و تحول شده و نمیتواند معیار تفسیر متون کهن قلمداد بشه. اما در مورد تحولات تطوری برخلاف نقلی و قبضی و بستی و عقیده حقیر، این تطورات میتواند معیار تفسیر متون قرار بگیرد، به شرط اینکه متن ناظر به آثار آینده هم القا شده باشه. ناظر به آثار آینده، یعنی اگر متنی به هر ترتیبی ناظر به آثار آینده بود، این سنخ تحولات که از آن به تطوری تعبیر میکنیم میتواند دخیل در فهم مراد متکلم محسوب شود، دخیل در فهم مراد متکلم. و این نکته دقیق و عمیقی است. من چند نمونه خدمت عزیزه عرض بکنم که تحولی در معنای لغت رخ داده مبتنی بر شناخت افزونتر مردم عصر جدید در قیاس با سلف خود، به تعبیری به جهت تحولات معرفتی، تحولات لغوی، تحولات ارتکازی، به جهت تحولات معرفتی رخ داده. نمونه‌ای از این دست و خدمت عرضه تقدیم میکنم. مثلا یه چیزی که من وقتی فکر میکردم راجع به واژه حدید بود که در متون کهن ما اخذ شده، در قرآن و احادیث آمده و حتی در پاره‌ای از احکام فقهی هم موضوعیت داره. حدید یکی از احکام تزکیه حیوانات واجد خون جهنده که بریند و نه بحری، این است که ذبح اینها به حدید صورت بگیر. درک گذشتگان از حدید با درک امروز از حدید متفاوته، اما این تفاوت رو شاید بشود در تحولات تطوری جای داد. ببینید در گذشته واژه حدید در مقابل واژه حجر مثلا، واژه شجر مثلا، واژگان دیگر به کار می رفت. یک عنصری بود که بر هر فلز سختی قابل اطلاق بود، که از زمر فلزات متفاوت شناخته شده در اون عصر به حساب نمی آمد. هر فلزی غیر از فلزات متفاوت شناخته شده در اون عصر تحت عنوان حدید می گنجید. خب مثلا اینا نقره رو می شناختند، طلا رو می شناختند، طبیعتا مس رو می شناختند و اینها رو از ذیل حدید بیرون می بردند. هر فلزی که از زمره اون فلزات شناخته شده در عصر گذشته، اعصار گذشته به حساب نمی آمد و حدید تلقی می کردند. به بیان واضح تر، در ادراک گذشتگان حدید به فلزی اطلاق می شد که خیلی راحت بسیاری از فلزات امروز رو دربر می گرفت، مثل پلاتین مثلا. بدون تردید اون رو از سنخ حدید قلمداد می کردن. لیکن در طی زمان با اکتشافات جدید این واژه معنای عمیق تری پیدا کرد، معنای دقیق تری پیدا کرد و ادراک ابناء لغت از واژه حدید متفاوت شد. شاید در وهله اول به نظر بیاد کار به تضییق کشیده و تحول قبضی پیدا کرده، اما از این جهت من این رو از سنخ تحولات قبضی نمیشمارم که این جور عناصر در اعصار گذشته اساسا وجود نداشت در زندگی مردم، تا بخواهیم مثلا بگیم که اینها این واژه رو اطلاق میکردند و استعمال میکردند در عناصر دیگر و فلزات دیگر. لیکن به مرور معنای حدید زیق شد و صرفا بر یک نوع فلز خاص اطلاق شد، اصلا وجود نداشت در اون اعصار. لذا اون ارتکازی که مردمان گذشته از واژه حدید داشتند همین ارتکازی است که مردم امروز از واژه حدید دارند. یعنی ذهن هر دو نسل منعطف میشه به یک عنصر خاص، به یک عنصر خاص، اما یک نوع تحول تطوری رو در ارتکاز مردم این عصر گذشته شاهدیم که اونها حدود و مرز فلزی که ذیل عنوان حدید قابل تعریف بود رو نمیشناختند و تلقی روشنی از مرز آن نداشتند، اما همینک خیلی دقیق میتوانند میان فلزی که ذیل عنوان حدید میکنجد با فلزهایی که کاملا شباهت به حدید میبرد تمییز بدهند به جهت تحولات شناختی که برای مردم حدید آمد. به همین جهت ما هم معتقدیم حدید در ارسنه روایات همین چیزیست که همینک به عنوان حدید تلقی میشه و احتیاط میکنیم، بلکه فتوا به من میدیم در تزکیه حیوانات به فلزاتی غیر از آنچه که ذیل آهن یا به تعبیر حدید میکنجد. لیکن معتقدیم که این معنایی که امروز مرتکز از واژه حدید است دچار تحول تطوری شده در قیاس با گذشته و شناخت ابناء عصر از این واژه در طی زمان دچار تغییر شده، دچار پیش رفت به تعبیر دقیق تر و بهتر شده. این سنخ از تحولات ارتکازی به عقیده حقیر مانع تفسیر متون نیست و شما میتونید دقیقا متونی که مشتمل بر واژه حدید هست رو به معنای ارتکازی امروزش حمل بکنید، یعنی فلزی که منحاز و مستقل از فلزهای مشابه، فلزهای نوپیدای مشابه محسوب میشود. این در حوزه مادیات. در حوزه معنویات تطوراتی که در مفهوم عدالت رخ داده است به عقیده حقیر از سنخ تحولات تطوری است، از سنخ تحولات تطوری است و ناشی از درک عمیق‌تر عقلا از مقوله عدالت، درک عمیق‌تر عقلا از مقوله عدالت. شاهدش هم اینه که ممکن است فرض کنیم در اعصار گذشته حکمایی که در ارتکاز عمیق‌تر و دقیق‌تری به سان ارتکاز امروز از مقوله عدالت داشتند، لیکن ارتکاز اینان ارتکاز شخصی بود و ارتکاز جاری میان عقلا محسوب نمی‌شد، رایج و شایع میان عقلا به حساب نمی‌آمد. به مرور عقلا این ارتکاز جامعی که چه بسا احدی از مردم پیشتر راجع به مقوله عدالت داشتن رو یافتند و درک‌های عمیق‌تری از این مقوله به دست آوردند. نکته‌ای که من در مقدمه چهارم خدمت عزه می‌خوام تقدیم کنم این است که لقائل من یقول که اساساً این سنخ تحولاتی که ما در مفهوم عدالت در طی اعصار شاهدیم هیچ گونه منعی در حمل قسط یا عدل در لسان شارع مقدس بر ارتکازات این عصر ایجاد نکند. به تعبیر دیگر نکته‌ای که من در اینجا میخوام خدمت عزیزه بیان کنم این است که میتوان گفت اساساً واژگان عدل و قسط و مرادفاتش در متون دینی ما قابل حمل بر معنای عدالت به ارتکاز امروزه، قابل حمل بر معنای عدالت به ارتکاز امروز، به این معنا که اگر ما تمام اون سه نکته قبلی رو مورد قز نظر قرار بدیم و کنار بنهیم لقائل ان یدعی، این مجار برای ادعا وجود دارد که بگوییم الفاظ قسط و عدل قابل حمل بر معنای مرتکز امروز این واژگان است، قابل حمل بر فهمی است که مردمان این عصر از مقوله عدالت دارند، چون تطور و تحولی که در این بخش رخ داده است از سنخ تحولات تطوری است که منعی در تفسیر متون پدید نمی آورد و خللی در تفسیر متون پیشینیان ایجاد نمی کند. این نکته روشنی است که به عقیده حقیر با قدری تأمل می توان در موردش سخن گفت. این بحث جدیدی است که خدمت عزیزه تقدیم می کنم، جای فکر دارد، جای کار دارد. دوستان به خاطر بسپرند که تحولات ارتکازی مربوط به ظواهر الفاظ می تواند بر 3 قسم باشه، بلکه بر 4 قسم: 1 تحولات نقلی، 2 تحولات قبضی، 3 تحولات بستی، 4 تحولات تطوری. البته اینها در جایی است که لفظی معنای ظاهر خود رو جابجا کرده باشه در طی اثار، یعنی معنای ظاهر داشته باشه لیکن در طی اثار معنای ظاهر تغییر کند، ولی می شود تحولات دیگری رو هم برای الفاظ تصور کرد. ممکن است لفظی در گذشته ظاهر در معنایی بود، در آینده فاقد معنای ظاهر تلقی شود، فاقد معنای ظاهر. در اعصار گذشته معنای ظاهر داشت، در اعصار پسین، در اعصار امروز جزء واژگانی باشد واجد معنای مجمل یا اساساً فاقد معنا تلقی بشه، یعنی مهمل به حساب بیاد، مهمل، فاقد معنا. یک نمونه خدمت عرضه مثال بزنم از لغت عرب بد نیست. مثلا واژه مرباع، المرباع، در گذشته کسی رو استعمال بود، به 1/4 غنیمت جنگی مرباع گفته می شد که سهم رئیس قبیله ای بود که به جنگ پرداخته بود، سهم رئیس قبیله مرباع. و این واژه در طی اعصار به جهت تحولات فرهنگی، اجتماعی، سیاسی، مذهبی معنای خود را از دست داد و شاید برای عرب امروز کلمه مرباع هیچ گونه ظهوری در اون معنا نداشته باشه. یا اگر دوستان شنیده باشن در اقسام بیع، در اقسام بیع از بیع المنابذه، بیع الملابسه، بیع الحصات یاد میکنن. این واژگان در اذهان مردم این عصر و ابناء لغت امروز عرب هیچ معنای ظاهری نداشته باشه، در طی زمان معنای ظاهری خود را از دست داده است، چون معاملاتی بوده که در گذشته مرسوم بوده و همینک دیگر این سنخ معاملات از حیات عقلای رخت بربسته به این جهت به واژگانی مهجور و متروک تبدیل شدند. یک نمونه. از اون ور هم می شود واژگانی رو یافت، واژه هایی رو یافت که برای مردم اعصار پیشین فاقد معنای ظاهر بود، حالا یا به این معنا که مجمل بود بعدها ظهور در معنای یافت، یا اساسا فاقد معنا بود، جز به الفاظ مهمل به حساب می آمد. نمونه شد باقا الفاظی است که ناظر به تکنولوژی روز پدید آمده است، در اثر تکنولوژی روز و پیشرفت‌های مادی بشری پدید آمده که در گذشته اساساً سابقه‌ای نداشت. اختراعات جدید نام جدید می‌طلبید، نامی که در گذشته چه بسا هیچ سابقه‌ای بر آن. همین تعبیر لپ‌تاپ که در مقابل ماست مثلا، که در لغت عربی را دیدم تعبیر لپ‌تاپی با می‌کنن، لپ‌تاپی یا نت یا اینترنت که که از ابزارهای محل استفاده ماست، در گذشته اساساً الفاظی که امروز برای ما کاملاً بار معنوی این چنینی دارد مهمل تلقی میشد، فاقد معنا. به حال این سنخ از تحولات هم میشود ذکر کرد، منتها از محل بحث خارجه، چون اینجا سخن از تحول معنای ظاهر لفظ نیست، بلکه سخن از معنای ظاهری است که در طی اعصار نابود شده، یا معنای ظاهری است که در طی اعصار پدید آمده است برای لفظ. در این دو حالتی که عرض کردم، فی الواقع سخن از معنای ظاهر لفظ که در طی اعصار از بین رفته، یا معنای ظاهری است که در طی اعصار برای لفظ پدیدار شده. تحول در معنای ظاهر به این معنا که مثلا معنای ظاهر چیزی بود و همینک چیز دیگری باشد رخ نداده. لذا من این سنخ از تحولات رو کلن کنار نهادم و راجع بهشون بحث نکردم. میتونیم از این دو نوع تحولی که یاد کردیم هم با دو واژه هجری و حدوثی یاد کنیم. تحول هجری در ظاهر به این معنا که ظاهری در کلام بود کم کم مهجور شد و از بین رفت. تحول حدوثی به این معنا که در طی زمان برای معنایی ظاهری پدیدار گشت، حدوثی ها. می شود اینجور تعابیر رو هم به کار بود ناظر به این دو نوع تحولی که خدمت عرضه تقدیم داشتم. نکته هم که اینجا از اهمیت گفتنش نیست که اساسا زنده بودن زبان در نگاه بعضی از زبانشناسان نه به زنده بودن متکلمان به زبان، بلکه به همین تحولات زبانی است. وقتی میگن فلان زبان زنده است، یعنی دستخوش تغییر و تحول است و روز به روز شکل و شمایل متفاوتی به خود میگیرد. این نشانه زندگی زبان است، نه صرفا به این معنا باشد که ادعی بدان سخن میگویند و به تعبیری متکلمان زندگی دارند، نه اینکه به این معنا باشه، به معنای حیات متکلمان به این زبان نیست. و این نکته دقیقی است که خدمت عزه باید عرض بکنم. ببینید، تحولات زبانی اگر وجود داشته باشه نسبت به یک زبان، لاجرم حکایت از این میکند که متکلمان زنده ای به این زبان سخن میگویند. لاجرم حکایت از این مقوله دارد، یعنی امکان ندارد تحولات زبانی در زبانی رخ بدهد که کسی بدان تکلم نمی کند. جماعتی بدان متکلم نیستن، قومی اون رو زبان خود به عنوان زبان خود بر نگذیدند، ممکن نیست. لیکن می شود زبان جمعی از احیاء یک اصل به حساب بیاد، زبانی متکلمان زنده ای داشته باشه اما دستخوش تحولات زبانی نباشد. این اتفاق ممکنه بیفته. گویش های منطقی، زبان های منطقی اینجوری زیاد هست در دنیا که شاید هنوز احصا هم نشده و به هزاران هزار زبان میرسه. در خود همین کشور ما زبان های متعددی وجود دارد که محصور به اهالی حتی یک روستا ممکنه باشه و محصور در یک منطقه کوچک ممکنه به حساب بیاد. تحولات درخور زبانی در این زبان ها رخ نمیده و همون لسانی که در گذشته مثلا وجود داشت به همون شکل همچنان مرسوم با همون دستور عمل و هر جا که به مشکلی به معضلی بر بخورن از زبانهای دیگر وام میگیرن و نقل و انتقال و اساس زبانهای دیگر صورت میدن. این رو زبانها هرچند متکلم زنده دارن اما چون تحولات بروز زبانی ندارن زنده تلقی نمیشن. حالا برخور اونی که در مجموع عرایض خدمت عرضه میخواستم تقدیم کنم همین بود که حقیقت معتقدم که این سنخ از تحولات مفهومی، این سنخ از تحولات ارتکازی مانع تفسیر متون نیست و میشود تمام عوامری که به قسط و عدل شده است رو چه در قرآن چه در سنت که بسیار متکثر و متعدد است حمله بر مطالبه عدالت به ارتکاز امروز کرد، حمله بر مطالبه قسط به فهم امروز کرد. اگر در قرآن میبینید در آیه شریفه ان الله یأمر بالعدل والاحسان میبینید که ماده امر اینجا برای عدل و احسان به کار رفته، میشود این رو امر به عدل به مرتکز امروز تلقی کرد. در واقع این امر چون خطابش به همه انسان هاست و محدود به مردمان عصر تشریعی نیست، در واقع در هر عصری متناسب با ارتکازی که مردم این عصر از مقوله عدل دارن به عدل امر می کنند. در هر عصری متناسب با ارتکازی که مردم عصر از مقوله عدل دارن، چون این ارتکازات در مسیر تطور و فهم عمیق‌تر مقوله عدل به همین جهت می تونه مبنای تفسیر عصری متون کهن قرار بگیرد. این نکته ایست که انشاءالله اگر به مناسبت حال داشتیم در مقوله هرمونوتیک خدمت عرضه مطالب رو تقدیم بکنیم متعرض خواهم شد، که سری نکاتی من دارم در باب هرمونوتیک که برخیش جنبه تأییدی و تعمیقی داره نسبت به این مقوله، برخیش هم جنبه انتقادی که انشاءالله در وقت خود اگر زنده بودیم و فرصت شد و این موضوع رو محور بحث قرار دادیم عرائض خودم رو خدمت عرضه تقدیم خواهم کرد. در واقع عرائض رو به محضر دوستان تقدیم میکنم که به نقد بذارند و بررسی کنند و ادامه مسیر رو خودشون طی کنند. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.